بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مرحله دوم بحث این است که با نگاه به فقه الحکومه آیا موانعی برای استخراج یا مبادله با رمز ارز مخصوصا بیت کوین متصور است یا نه؟ خب اولین مانعی که ممکنه تصور بشه، قبلا هم اشاره کرده ایم، این است که گفته بشه ضرب پول از وظایف بلکه حقوق حاکمیت است، لذا استخراج بیت کوین که همانند ضرب پول است صحیح نیست، زیرا دخالت در وظایف حاکمیت است. خب استخراج که مشروع نباشه، ممکنه بگیم مبادلش هم مشروع نیست. خب این اشکال رو ما در مرحله اول به مناسبت ذکر کردیم و توضیح دادیم که آنچه اهل سنت قاطبتن قائلن که ضرب نقود از وظائف و حقوق منحصره حاکمیت است قابل قبول نیست، ادلهشون ابطال شد و ادله اقامه کردیم که از اونا استفاده میشه، غیر حاکمیت هم اجازه این کار رو دار. این که خب بحث کردیم و تمام شد. وجه دوم برای این که عنوان ثانوی مانع از معاوضه با بیت کوین است، احتیاج به یک مقدمه داره. مقدمه این است که از طرفی تمام بیت کوین های قابل تولید بر اساس برنامه نرم افزاری که بیت کوین طراحی کرده 21 میلیون بیت کوین است که دیگه بیش از این نمیشه استخراج کرد. هر بیت کوین هم تا 8 رقم اعشاری قابل تقسیمه که مقدار کل اجزای بیت کوین که قابل خرج و مبادله است میشه بیش از 2000 تریلیون ساتوشی، که اون آخرین مقطع تقسیم بیت کوینه، که اگر روزی کل جهان هم بخوان با بیت کوین معاوضاتشون انجام بدن مشکلی نخواهد بود، میتونن معاوضاتشون با بیت کوین انجام بدن. حدود 80% کل بیت کوین ها هم میگن استخراج شد، حدود 4 میلیونش مثلا باقی مونده. من جانب آخر دارنده و گیرنده بیت کوین ها هویتاشون معلوم نیست، چون حتی یک شخص میتونه به نام خودش ده ها بلکه صدها کیف پول ایجاد کنه، چون ایجاد کیف پول با ایمیل دیگه، میتونه صدها کیف پول برای خودش ایجاد کنه، هویت خودش هم مخفی کنه، معلوم نباشه چه کسیست. لذا گاهی ممکنه یک دولت یا یک مؤسسه خاص یا یک سازمان خاص مقدار زیادی از بیت کوین ها رو تصاحب کنه و عملا نبض اقتصاد بیت کوین به دست او باشه، آنگاه این مؤسسه یا سازمان یتصرف در بیت کوین کیف ما یشا، تنزل بده قیمتش رو، عرضه کنه زیاد به بازار، یا جلو عرضه رو بگیره قیمت رو ارتفاع بده. الان هم بعضی ادعا میکنن از این حدود 17 میلیون 18 میلیون بیت کوین استخراج شده 35% طبق احصائیات در اختیار 500 حسابه، که اینا کیان معلوم نیست. لذا بعضی ادعا میکنن که الان هم ممکنه گفته بشه بیت کوین ها تحت مالکیت یک کشور کفر، بلکه بعضی تو نوشته هاشون ادعا میکنن صهیونیست‌ها مثلا در اختیار اونهاست معظم بیت کوین. لذا اگر مبادله با بیت کوین در کشورهای اسلامی شیوع پیدا کنه، از آن طرف مالکیت بیت کوین ها معظمش در اختیار بلاد کفر باشه، سبب سلطه کفار بر مسلمان ها بشه و ما جعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. لذا اگر مبادله در کشورهای اسلامی سبب سلطه دیگران بر آحاد امت اسلامی یا بر کشور اسلامی بشه، قاعده نفی سبیل میگه این معاوضه باطل. پس از این جهت کسی ادعا کنه ولو طبق احکام اولیه مالیتش ثابت بشه، ضرر وجود نداشته باشه، ولی چون سبب سلطه کفار بر مؤمنین میشه، مبادله باهاش جایز نیست. که خب بعضی خیلی روی مسئله مانور میدن، تو بعضی نوشته ها خیلی روی نکته تاکید میکنن که بالاخره ممکنه اینجور باشه. عرض میکنیم که اولا این نگاه صرف یک ادعاست و اثبات شده نیست. یعنی هر که این مسئله رو مطرح میکنه به عنوان یه احتمال مطرح میکنه، قرائنی برش اقامه نمیکنه. من جانب آخر افروز همچه شکی برای مکلف ایجاد بشه، باید چه کنه؟ مکلف میخواد مبادله بکنه با بیت کوین، این احتمال یه شک براش ایجاد کرده که آیا این مبادله مصداق سلطه هست یا حتی مقدمه ای برای سلطه هست یا نه. خب اینجا توجه دارید که مسئله در واقع تشخیص مصداق یک موضوع است، یعنی یک موضوع ما داریم، سلطه کفار بر مسلمانان، یک حکم تکلیفی داره، عملی که سبب سلطه کفار بر مسلمانان بشه حرامه، یه حکم وضعی هم داره، اون عمل اگه معاوضه باشه اثر شرعی داشته باشه باطله، اینجا کان لم یکن است. شک مکلف در این است آیا معاوضه بر بیت کوین مصداق این موضوع است یا مصداق این موضوع نیست. و اینجا مکلف چه باید بکن اگه با همچه شکی درگیر شد؟ خب دقت کنید، یه بحث بسیار مهم و طویل و زیلی است که ما اینجا می‌خواستیم وارد بشیم، دیدیم باز 5-6 جلسه باید مقدمه بگیم و توضیحات و بحث عرف هم که چهارشنبه های وقتی شروع کردیم در اصول ابتر موند که باید به این مسائل می‌پرداختیم و اونم اگر احیا بشه بحثای خیلی پرثمریه. اینجا فقط خیلی مختصر یک اشاره میکنیم که نتیجه رو بگیریم و اون اشاره این است که موضوعات احکام احکام شرعیه تارتن ماهیت مخترعه شرعیست، مثل صلات، مثل صوم، مثل حج، و تارتن موضوع ماهیت مخترعه شرعی نیست، مثل دم، مثل خمر، مثل آنیه ذهب و فضه، ماهیت مخترعه شرعی نیستن. خب دقت کنید، اگر موضوع ما ماهیت مخترعه شرعیه باشه، بلا شبه شناخت مفهومش به ید شارع است. ما باید ببینیم شارع این ماهیتی رو که اختراع کرده است مازا اراد من، مفهوم صلات اندشارع یعنی چی، ماهیتی که او اختراع کرده، مفهوم حج اندشارع یعنی چی، مفهوم صوم اندشارع یعنی چی. اما اگر موضوع او که ماهیت مخترعه نباشه، مثل مثالهایی که گفتیم، در تشخیص مفهوم موضوع حکم شرعی مراجعه میکنیم به عرف عام، عرف عام دقی، نه عرف عام مسامحی. نه همه در جای خودش بحث داره، حالا فعلا فقط اشاره میکنیم. لذا دیدی در کلمه آنیه ما برای که مفهومش بفهمیم رجوع کردیم به عرف عام، لغویین چی میگن، قرائن اقامه کردیم، مفهوم آنیه برامون روشن بشه. حتی گاهی از راه استقراء مصادیق به مفهوم میرسیم، اون روشن. حالا دقت کنید، اگر در این موضوعات غیر مخترعه مفهوم روشن بود، شک داشتیم آیا این مصداق اون مفهوم هست یا نیست، آیا ظرفی که آبکاری شده با نقره یا با طلا مصداق آنیه ذهب است یا مصداق آنیه ذهب نیست. اینجا مرجع برای تشخیص کیست؟ یه اختلاف طویل و زیلیست که الان وارد نمیشیم، فقط اشاره میکنم. آیا در تشخیص مصداق یک مفهوم مرجع عرف عام است یا نه مرجع دقت عقلیست یا مرجع عرف خاص است؟ که بحث زیاد باید بشه، الان وارد نمیشیم، فقط من اشاره میکنم به مختار خودمون. خلاصه مختار ما این است که مصادیق موضوعات بر دو قسم است. تارتن مصادیقی است که مثل مفهوم بر عرف عام روشنه، تأمل و تردید درش نداره. مثل همون ظرف آبکاری شده، آیا مصداق آنیه ذهب هست؟ دست عرف بدی میگه نیست، یا آبکاری شده یا آنیه ذهب نیست. مصادیق یک مفهوم اگه مصداق پیچیده‌ای نباشه، عرف عام نظر میده، باز مثل مفهوم نظر عرف عام معتبره. اما اگر مصداق پیچیده است که عرف عام در این مصداق پیچیده متحیر است، اینجا مکلف باید مراجعه کنه به عرف خاص، یعنی نظر کارشناسان اون موضوع و اون مصداق. در مبحث بیت کوین آیا امروز مصداق سلطه کفر فار هست مبادله با بیت کوین یا مصداقش نیست؟ عرف عام نمیتونه نظر بده، من نمیدونم الان وضعیت دنیا چیه، چه خصوصیاتی داره، مالکیت بیت کوین دست کیاست، چه جوره، من نمیفهمم. اینجا مکلف وظیفش مراجعه به عرف خاصه، عرف کارشناسی. کارشناسان خبیر یا خبرگان با اون شرایطی که در جای خودش مطرحه، اینا رو الان وارد نمیشیم، کارشناسان این زمینه باید نظر بدن. نظر اون کارشناسان برای مکلف معتبر و طبق نظر اونا باید عمل کن. اگر نظر دقیقی به این نتیجه رسید که بله سبب سلطه است، مبادلش باطل، حکم تکلیفی حرمت هم دار. اگه نظر به اونجا نرسید، نه. بله اگر در کشوری حاکمیت اسلامی بود مثل ایران، خب اینجا حکومت اسلامی با مراجعه به نظر کارشناسان مسئله رو بررسی میکنه و بعد به مردم اعلام میکنه، یا میگه از این جهت من این نداره، یا نمیگه از این جهت مشکله. پس بنابراین نسبت به این اشکال و این شبهه ما ورود نمی کنیم که هست یا نیست. نظر کارشناسان معتبر. بله گاهی در بعضی از مصادیق اگه مرجع تقلید به یک نتیجه رسید و حکم کرد، اینم توجه داشته باشیم، حکم او واجب الاتباع است، ولو نظر شخص مکلف از نظر کارشناسی این مصداق مخالف با نظر عرض کنم که مرجع تقلید باشه یا مخالف با نظر ولی فقیه باشه، ولی اگه حکم کرد نظر او متبعه. مثلا مرحوم میرزای شیرازی حکم کردن الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. اینجا در حقیقت مدرک قاعده نفی سبیله، مصداق این موضوع فقیه تشخیص داده حکم کرده. این باز تو کتاب القضا باید نسبت به حکم فقیه مطرح بشه، یه گوشه ایشم تو بس اجتهاد تقلید ما اشاره کرده. اگه حکم کرد اونجا حکمش واجب الاتباعه، ولو نظر کارشناسی مکلف مخالف با اون نظر کارشناسی فقیه باشد که حکم کرده است نه فتوا داده است. اینا باید دقت کنید. اینا چه در
اینترنت
به مواجه به
نظر
عرف هم کارشناسان؟ بله هیچی اونجا هم دیگه مباحث مثل همه جای دیگر که مثل همه بحثای جاهای دیگر که اگه خبره مثل جاهای دیگر که اگر خبره با هم تعارض کردن همه حرفای جاهای دیگر اینجا مطرح میشه. تارتن ترجیح برای یک طایفه است، تارتن ترجیح برای یک طایفه نیست، فوقش دیگه بعد اگر که تساقط کردند و اینها رجوع به اصول عملیه می شود، اصالت الاباحه، اصالت الجواز، یا باز
شخصی یا
استصحاب.
دو گروه کارشناس نظر می دن خب. این مکلف به یک گروه اطمینان پیدا
کرد، تمام شد دیگه، یک بحثی که بحثی نداره دیگه. اگر اطمینان پیدا کرد با اول متبع دیگه، این که جای بحثی نیست. خب دقت کنید ما چند نکته رو در رابطه با رمز ارزها که به نظر ما از وظایف حاکمیت است زیل این بحث فقط اشاره می کنیم و توضیح مبسوط نمی دیم. نکته اول، با توجه به مصرف انرژی بالا در فرایند استخراج و به اصطلاح آقایان در ماینینگ و اینکه سبب هدر رفتن منابع انرژی در فرایند استخراج میشه و این نوعی تجاوز به حقوق عامه هست، وضع قوانین برای این فرایند بسیار لازم. یعنی حاکمیت باید قوانینی وضع کنه برای این فرایند استخراج که موجب هدر رفتن منابع انرژی نشه، مخصوصا در کشورهایی که منابع انرژی هم محدوده. این وظیفه حاکمیت. اگر هم این کار نکرد و بعد یه درفتن و این کار رو کردن، حاکمیت مسئوله بالاخره. یک نکته. نکته دوم، حاکمیت در خصوص مدیریت فرایند استخراج باید سیاست گذاری مناسبی داشته باشیم. از چه جهت؟ از این جهت که فرصت مساوی به همه اقشار جامعه بده در وصول و دسترسی به این فرایند، زیرا دسترسی ناعادلانه به این فضا، استفاده افراد خاص از این فضا مخالف با عدالت اقتصادی. حالا اینا هر کدوم یه جلسه بحث داره دیگه، ما فقط میخوایم مرور کنیم چون چند جلسه بیشترم تا پایان سال نداریم، مطالب مهمی هم در ذیل داریم اشاره کنیم، اینا رو فقط اشاره میکنیم. بلا هر کدوم بحث داره. نکته سوم که از وظایف حاکمیته، وقتی که ما در گذشته توضیح دادیم فرار مالیاتی در رمز ارزها کاملا متصور است، چون از دارایی‌هایی است که اخفاش خیلی روشن، خیلی واضح، لذا از وظایف حاکمیت جامعه است که قانون یا راهکارهایی رو ارائه کنه برای وضع و اخذ مالیات از دارایی‌های رمز ارزی، جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بر استخراج، مالیات در مبادله، مالیات بر اصل دارایی مثل دارایی‌های غیر رمز ارز، یعنی به یه شکلی نباشد که کسی که دارایی غیر رمز ارزی دارد همه نوع مالیات ها برش اعمال بشه. کسی که دارایی رمز ارزی داره از تمام این مالیات ها که انم آف باشه، به وظیفه حاکمیته، باید راهکار بده، راهکار هم فی الجمله هست دیگه، باید بررسی کنه، راهکار بده تا این تبعیض و این ظلم به یک عده به وجود نیاد. او کسی که دارایی رمز ارزی نداره، چنبره حاکمیت همه نوع مالیات ها برش برقرار، و کسی که دارایی رمز ارزی داره از همه چی آزاد. و اینم حاکمیت باید راهکار بده، قانون وضع کنه و امثال این. آخرین نکته ای که اینجا عرض می کنیم، چون مبادله با رمز ارز قبلا هم توضیح دادیم بسیار آسانه و تحت نظارت بانک مرکزی و یک حاکمیت نیست، لذا باز اشاره کردیم که ممکنه عده‌ای برای حمایت مالی از گروه‌های تروریستی یا گروه‌های معاند ضد مذهب و نظام در فضای مبادلات تجاری از رمز ارزها استفاده کنه. خب اینجا هم از وظایف حاکمیت یه قوانینی وضع کنه برای جلوگیری از این سوء استفاده از رمز ارزها. هذا تمام الکلام در اصل بحث رمز ارزها. دو سه سوال پیرامونی مهم وجود داره که به این دو سه سوال باید پاسخ داده بشه. سوال اول، وضعیت معاملات با رمز ارزهاست. برخی از معاملات ممکنه یک ابهامهایی درش به وجود بیاد، مثلا مثل مضاربه، به جهتی که توضیح خواهیم داد نسبت به معاملات یه بحثی میکنیم، برخی از معاملات رو بهش توجه میکنیم که آیا مشکلی در این گونه معاملات با رمز ارزها وجود داره یا وجود نداره. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
استاد ببخشید، با توجه به اون ماهیت رمزارزهایی که ابتدا اصلا چرا ایجاد شد و غیره، اونجا یه بیمو تقریبا حالت پیش آمد که اصلا ایجادش به خاطر این بود که دولت ها خیلی نمیتونن دخالت داشته باشن و مردم خب اون ماهیتی که وقتی مثلا بدتر شد وقت با توجه به این چند نقطه اخیر اینا میتونه در واقع قابل جمع هست، میتونه
اولا اون ماهیت نبود و آثار
آثار
بله بله. این دیگه ببینید، شما ممکنه در یک کشور زندگی میکنید همه اونا به نفع شما باشه، همه اونا به نفع شما باشه، در یک کشور اسلامی زندگی میکنید بعضی از این آثار به ضرر جامعه اسلامی باشه، باز بعضی به نفع باشه. مگه نگفتیم در تحریم ها الان یکی از مواردی که با تحریم ها باش دور زده می شد بس رمز ارزها بود. خوی بسیار خوب، در کنار این ممکنه یک گروه معاند هم از همین استفاده کنه، با یک گروهی در داخل اینا با هم قرارداد ببندن، شما یک قرار برو ضد حکومت انجام بده، ضد مذهب انجام بده، این پول هم بهت میدیم. خب پول اگه بهش بدن دلار باشه، راهی دیگه باشه، ممکنه ردگیری بشه، بگه با رمز ارز بهت منتقل میکنه.
با توجه به مجهول بودنش که خیلی هم میتونه داشته باشن.
خب حالا ببینید راهکار باید ارائه کنه حاکمیت، که ممکنه اگر ممکن نبود و مفاسد زیادی داشت اون وقتیست که حاکمیت پادرمیانی کنه به عنوان قواعد ثانویه، بگه آقا من اجازه نمیدم مبادله با رمز ارز به خاطر اینکه مفاسد برش مترتب. بحث آخره.